بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از شد که اولین بحثی که در معرفت شناسی ما مطرح میشه این است که علم به همون معنای مصطلح فلسفیش تقسیم میشه به حضوری و حصولی. در تعریف علم حضوری و حصولی عرض کردیم که 9 تعریف سراغ داریم که تعریف اول همینه که علم حصولی عبارت است از حاکویت وجود عالم از معلوم، اینکه وجود معلوم به جوری بشه که وجود عالم جوری بشه که معلوم رو نشون بده بر اساس همون نظریه‌ای که ملا صدرا ارائه کرد که اتحاد عاقل و معقوله، که بر اون اساس علم عین عالمه، یعنی حاکویت عین وجود عالم میشه. اما تعریف‌های دیگه‌ای هم عرض شد که برای این دوتا علم شده. در تعریف ششم بودیم که تعریفی بود که عرض کردیم که حکیم سبزواری هم در بحث منطقشون در جلد اول صفحه 77-78 و هم در فلسفهشون یعنی در جلد دوم صفحه 408 به صورت یکسان اینطوری فرمودن که علم حضوری عبارت است از علمی که عین معلومه و علم حصولی عبارت است از صورتی که از شی در پیش عقل حاصل میشه. عرض کردیم این تعریف هم مبتلاست به بعضی اشکالاتی که بر تعاریف دیگه شده، مثل این که علم رو تعریف کردن به حضور معلوم در حالی که حضور معلوم صفت معلومه و علم صفت عالمه و چیزهای دیگه، تا رسیدیم به این که یکی از اشکالاتش هم عرض شد این است که در این تعریف کلمه عقل به کار گرفته شده در حالی که عقل یک کلمه ایست که مشترک است بین 11 معنا. از این معانی 11 گانه 6 تاشو گفته بودیم که ششمیش عبارت بود از عقل عملی، پنجم عبارت بود از عقل نظری و ششم عقل عملی. عرض کردیم که اصطلاحی که در بین فلاسفه ما هست البته یک اضطرابی در تعریفش هست، ولی خب بعضی محکمات داره، تعبیراتی داره که اونا نص، مثل این عبارت ابن سینا که میگه قوه اماله انسان رو بهش میگن عقل عملی و قوه علامه انسان رو میگن عقل نظری، و اگر به این قوه اماله عقل گفته میشه از باب اشتراک لفظه، چون عقل به قوه اماله با قوه علامه دو حقیقتن، یک چیز نیستن که بگیم اینا اشتراک معنویه یک معنا. البته عقل عملی و نظری بیشتر در غربی ها و احیانا تو کلمات خود ما به معنای دیگری به کار میره و اون عبارت است از عقل عملی، یعنی اون قوه‌ای که درک میکنه باید و نبایدها را، یعنی حکمت عملی رو میفهمه، که حضرت استاد آیت الله مصباح دام الله هم همین تفسیر رو در کتابشون محور قرار دادن. و عقل نظری یعنی اون قوه‌ای که درک میکنه هست و نیست، تارا یعنی قوه‌ای که درک میکنه حکمت نظری رو بهش میگیم عقل نظری، و قوه‌ای که درک میکنه حکمت عملی رو بهش میگیم عقل عملی، که بر این اساس اون وقت اختلاف این دو اختلاف حقیقی نیست، در حقیقت یه قوه است همونطور که خودشون فرمودن و مدرکاتش فرق میکنه، نه اینکه دو تا قوه داریم. ما یه قوه علامه داریم، یه قوه مدرکه داریم که نفس انسان این قوه رو داره، خاص انسانه، و اون اسمش عبارت است از عقل، یعنی قوه دراکه انسان. بر این اساس همون که خودشون فرمودن عقل عملی و نظری اختلاف حقیقی نخواهند داشت، و تنها اختلافشون در مدرکاتشونه. در حقیقت به دلیل اینکه مدرکات دو دسته است، خود عقل رو گفتن دو جوره، در حالی که خب میدونیم این یه نوع تجوزه، اما اون تفسیر نه، اون میگه دو حقیقتن. قوه دراکه انسان یه قوه ممکنه در یک کسی خیلی قوی باشه، در حالی که قوه امالش، قوه عاملش ضعیف باشه، و به عکس این دوتا با هم تلازمی ندارن، حتی نه اینکه یکی نیستن، اصلا تلازم هم ندارن. بالاخره این معنای پنجم و ششم بود. معنای هفتم همون معنایی است که معروفه که در بحث جواهر گفته میشه. معنای هفتم عقل عبارت است از الجوهر المجرد و ذاتن و فعلا. اون موجود مجردی که موجود قائم به خودی که مجرد جوهره، یعنی قائم به ذاته، یعنی وصف چیزی نیست، خودش یه امریست به قول ما، ذاته نه صفت، یه ذاتیه، اما هم در ذات مجرده، یعنی وابستگی به ماده نداره، عالم ماده باشه یا نباشه، موجود مادی باشه یا نباشه، او هست. و هم فعلا مجرده، یعنی در مقام فعل هم احتیاج نداره. مثل چی؟ مثل همین نفوس انسان‌ها قبل از تعلق به بدن. نفس انسان تا وقتی تعلق به بدن نگرفته عقله، بعد از تعلق هم مادی نمیشه، یعنی تعلق به بدن یعنی با بدن کار میکنه، و الا هر وقت بدن هر صدمه‌ای ببینه او سر جای خودش هست، ولو متأثر میشه از بدن، اما وجودش وابسته به بدن نیست. از هم میگن جوهریست که مجرد است ذاتن، تازه بعد از تعلق، ولی قبل از تعلق عقله، چنانی که بعد از تعلق هم عقله، منتها تبیین این بر اساس نظر ملا صدرا خیلی روشنه، برای اینکه میگه حرکت جوهریه، میگه یه موجود عقلی میشه یه موجود نفسی. قبل از تعلق موجود عقلی بود، بعد میاد وابسته میشه به این بدن، بعدم دوباره این تعلق قطع میشه، یقینا در برزخ قطعه. حالا در قیامت ملا صدرا میگه اون وقتم قطعه دیگه، قطع که شد شد، روح از بدن ارتباطش که قطع شد، دیگه امکان نداره که روح به این بدن تعلق بگیره. ولی ازا گفتیم معاد جسمانی رو به این معنا نمی کنه که یعنی روح بیاد تعلق بگیره به همین بدن مادی، یعنی این خاک مثلا دوباره زنده بشه بود، یه جور دیگه معنا میکنه که گفتیم این در حقیقت یعنی تجلی همون باطن نفس، بدون اینکه دیگه ماده ای در کار باشه. اون معتقد دیگه تا ابد نفس زنده هست و وجود عقلی داره و دیگه هیچ تعلقی به بدن نمیگیره. به خاطر چی؟ یه وقتی آقای گفت آخه این حرف خلاف وحیه. گفتم وحی نفرموده ان الله علی کل شیء قدیر؟ شما معتقدی که آیا خدا میتونه عالم به این بزرگی رو در یه تخم مرغ بکوب به همون کوچیکی جا بده بدون اینکه عالم کوچیک بشه یا تخم مرغ بزرگ بشه؟ خب بله میتونه. یه خیالمون راحت شد، یه آقایونی که تو مجلس بودن درگیر شدن با گفتن این چه حرفیه، این نمیشه. گفتم نه تنها آقایون میگن نمیشه، امام صادق علیه السلام هم در روایتی که ازشون نقل شده فرمودن نمیشه. وقتی یک کسی سوال کرد همین سوال رو که آیا خدای متعال که علی کل شیء قدیر میتونه این کارو بکنه، حضرت فرمودن بله خدا بر هر چیز قادره، ولی ذاک الذی تقول لا یکون، اینی که تو میگی نشدنیه، نمیشه، نه اینکه او نمیتونه، این نمیشه. این در حقیقت همون قابلیت در این نیست، یعنی امکان نداره، این امکان نداره. البته یه روایت دیگه هم داریم که همین سوال رو امام از امام یک کسی دیگه میکنه، حضرت فرموده که خدا بله کرده، مگه ندیدی که عالم به این بزرگی رو تو تخم مرغ که نه کوچکتر از تخم مرغ جا داده تو چشم شما. خب اینو بهش میگن جواب خطابی، برای اینکه طرف توانشو نداره، برای اینکه اون عالم بود با من درگیری شده بود، توانشو نداشت. آخرش بهش گفتم که خدا میتونه یه خدای دیگه مثل خودش خلق کنه. خب ان الله علی کل شیء قدیر، اینجا چی میگی؟ یه خدای دیگه خدا خلق کنه. سلام علیکم. اینم جوابش اینه که اینم نشدنیه، چون وقتی میگی مخلوق یعنی خدا نباشه، مخلوق باشه، از یه طرف خدا باشه چون میگی خدای دیگری را، از یه طرف میگی خلق کنه، خب یعنی خدا نباشه، یعنی خدا یه خدای خلق کنه که خدا نباشه. اینجا دیگه نمیتونه بگی ولی میتونه. بله گفتم چطور اونجا؟ والا صدرا هم یه همچین گیر عقلی احساس میکرده، 15 دلیل قائم شده، حالا چه از طرف خود ملا صدرا چه از دیگرانی که بعد از ایشون اقامه کردن، برای اینکه بازگشت روح به بدن از نظر عقلی محاله. خب وقتی محاله دیگه باید گفت تمام آیاتی که شکی نیست ظهور داره در اینکه اون جسم تو قبر میاد بیرون همون زنده میشه، ولی وقتی شما دلیل عقلی داری میگه نشدنیه، چاره ای نداری مگر خود این دلیل عقلی ها رو یه چاره ای بکنی، که به نظر ما همه چاره داره، یعنی همه این ادله جواب داره، این هیچ کدومش تمام نیست، و چون تمام نیست عقل نمیتونه بگه که نمیشه، وحی هم که میگه شده میشه. لذا اونایی که قائلن به این که نشدنیه، تمام زنده شدن مرده ها رو هم توجیه میکنن، میگن به فرمایش علامه طباطبایی تمثله، به فرمایش حضرت استاد ما آیت الله جوادی دام از الله میفرمان تمثله، یعنی چه؟ یعنی به نظر شما میاد، به نظر عزیر اومد که مثلا مرکبش زنده شد، به نظر حضرت ابراهیم اومد که مثلا این مرغ ها دوباره زنده شدن. خب خیلی چیزا میشه به نظر آدم بیاد، تمثل یعنی خودشون معنا کردن، علامه در المیزان معنا کردن، یعنی اینکه به نظر رایی چیزی میاد که واقعیت اون نیست. خب اینطوری تفسیر میکنن، اینطوری معنا میکنن. خب اینا همش به خاطر اینه که گیر عقلی اونجا میگه نمیشه. خب وقتی نمیشه پس قرآن که فرموده شده باید یه جوری به دلیل عقلی دست از ظهور برداشت، همونطور که در مثالهای اولیه ما هممون دست بر میداریم، هممون، البته خیلی دست بر نمیدارن، مثل همون آقایی که تو اون مجلس بود یا استادی، استاد خارجه و واقعا آدم فاضلیه، من خدمت ایشون مغنی خونده بودم، بسیارم آدم با اخلاصیه، ولی عیبش هم اینه که فلسفه نخونده. آمده بود همون شبی که حضرت آقا تشور دادن قوم، یکی از شبها اونجا بعد از شام در دفتر آقا با هم اومدیم بیرون، از بعد من وسیله نداری، گفت وسیله نداری با هم بریم، آقازاده ایشون وسیله ای داشت، ما ما رو سوار کردن و تو راه بالاخره فهمیده بود که من فلسفه و اینا کار میکنم. گفت آخه این حرفا چیه؟ شما میگید نمیشه، خدای متعال قدرتش به محال تعلق نمیگیره. یعنی چی؟ محال دست خدا، خداست، خودش همه کار میتونه بکنه. خب بله، اونطوری آدم خیلی باید عقل رو کنار بزنه. نمیشه آدم کنار بزنه، چون عقلی که مثل حرف تفکیکی هم میشه، تفکیکی هم همینطور میگن، میگن ما عقل رو مریدشیم و تابعشیم تا وقتی که دست ما رو بزنه تو دست وحی. همین که گذاشت تو دست وحی، دیگه ما عقل رو ولش میکنیم. چرا؟ برای اینکه عقل یه راه نامطمئنه و وحی یه راه مطمئنه. به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامظله گویا به خودشون وحی میشه. وحی راه مطمئنه برای پیغمبر اکرم معصوم که حقیقت وحی رو مییابه همونطوری که هست. اما شما مگه از ظواهر قرآن استفاده نمیکنید؟ خب ظواهر ظنیه یا قطعیه؟ آیا از ظواهر روایات استفاده نمی کنی؟ اونا هم که ظنیه، تازه سندش هم که اونجا ظنیه. پس اونجا هم راییست که احتمال خطا درش هست. یعنی اون که شما میگی من از آیه فهمیدم یا از روایات فهمیدم، علما میگن اما اخباری باشید. لذا بعضی از این تفکیکی ها اخباری هن، ولی نه اخباری اونطوری که فقط در احکام، در عقاید اخباری هن، در اخلاقیات، در تمام معارف اسلام اخباری هن. در حالی که اخباریگری در اون ضعیفترین بخش اسلام که احکام باشه مردوده، در جای خودش معلوم شده که حرف باطلیه و از بالاخره عدم اطلاع نشأت میگیره. بالاخره حالا ما حاشیه رفت. عقل یعنی اون جوهری که مجرد از ذاتن و فعلن، که فلاسفه ما میگن همه ملائکه اینطوره. البته حالا ممکنه همهشون اینطوری نباشه، تو ممکنه بعضیشون مادی باشن یا خیلیشون اولی اجنحتن. اینا رو هم باز یه جوری توجیه میکنن، در حالی که ظاهر قرآن اینه که بال دارن و امام صادق علیه السلام در اون روایت هست که اینا میان اینجا و گاهی اون پرهاشون تو همین بستر ما و مسند ما میمونه، جا میمونه، میفته، مثل همین کبوتری که پرش میفته. بالاخره حالا تعریفش بالاخره اینه، مصداقش چیه؟ شکی نیست که نفس در حال برزخی مصداقشه. شکی نیست که نفس رسول اکرم تا قبل از تعلق به بدن صلی الله علیه و آله و همه نفوس، برای اینکه همه نفوس قبل از ابدان خلق شدن، مصداق عقل. بله بله بله، اون نفس جسمانیت الحدوث و حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاتو قبول ندارم. به نظر ما هم حرف درستیه، چون اینجا هم باز مثل همون معاد جسمانی ملوصدا ادله‌ای داره برای اینکه نمیشه روح قبل از بدن باشه. البته تو همین فلسفه یه عده‌ام ادله عقلی اقامه میکنن بر اینکه باید روح قبل از بدن باشه، یعنی در دو جهت متقابل. افلاطون و افلاطونی ها میگن واجبه که روح قبل از بدن باشه، اصلا نمیشه که نباشه. مشایین و ملا صدرا و اینا میگن محاله که روح قبل از بدن باشه. لذا قائلا به جسمانیت الحدوث. به نظر ما درست نیست جسمانیت الحدوث، همونطور که استادمون فرمودن حق با ایشونه و روح قبل از بدن هست. خود ملا صدرام قبول داره، میگه روایات من طرق اصحابن الامامیه قریب به تواتره، یه همچین تعبیری داره، ولیکن باید تعویل بشه. تعویل یعنی دست از ظاهرش برداشته بشه به خاطر قرینه قطعی عقلی. به نظر ایشون یه وقتی قرینه دارید دیگه چاره ای ندارید. این کبرای کلیشو هیچ کس نمیتونه منکر بشه که اگر عقل با نقل تعارض کرد، عقل بر نقل مقدمه، برای اینکه همین عقله که شما رو به نقل رسونده. برای اینکه عقل قطعیه و نقل چیه؟ ظنیه. همه اصولیین هم میگن کار نداریم مثلا به فیلسوف و متکلم و تفکیکی و اینا. اصولین هم میگن بله آقا، هرگاه دلیل قطعی با دلیل ظنی تعارض کرد، دلیل قطعی مقدمه و باید تصرف کرد در دلیل ظنی، اونو هم کرد برخلاف ظاهرش. همین کاری کردن، ولی خب در صورتیه که دلیل عقلی آدم داشته باشه. خب اینم یکی از معانی عقل که همه سروران مستحضرن این معنا رو. معنای هشتم، عقلی است که متکلمین بیشتر میگن، اون معانی المشهور و فی باد الرأی المشترک بین الجمیع. امروز هم غربیا از اینجا دیگه بالاتر نیومدن، میگن حق همونه که هم مردم میگن، همه قبول دارن، اونی که فهم مشترک درش هست اون حقه. حق یعنی همین حقانیت ها، نه حقانیت به معنای مطابق با واقع بودن. اون وقت این کاشفشه ها، کسی این حرفو بزنه، خب این اصل حرف که حق اونیست که مطابق با واقع باشه، آدم واقع رو بفهمه، حرف درستیه، منتها کاشفش رو این قرار دادن، خب بالا مشکل داره. اما اونا اینو نمیگن، اگه اینو میگفتن باز فل جمله خوب بود. میگن اصلا حق یعنی همین، حق یعنی همونی که اصلا معیار حق اینه که همونی که همه میفهمن، همون فهم مشترک. اینم یکی از معانی عقله. یکی دیگه از معانی عقل، معنای نهم عقله، که این البته هر کدومش مدرک داره و سند داره، ولی خب دیگه وقت اون حرفا رو نداریم. ها، القوة المدركة للعلوم الحصولية في الانسان. انسان اون قوهی که درک میکنه علوم حصولی را یک جا. یک جا یعنی چه؟ یعنی فلاسفه اومدن گفتن که مثل ابن سینا اینطوری فرموده، فرموده نفس انسان قوایی داره، قوای نفس انسان دو دسته است، مستخدمه، مستخدم برخلاف اون چه که ما به کار میبریم، یعنی اون کسی که دیگری رو به خدمت میگیره، یعنی اون کارفرما. و خادمه، خادم یعنی همونی که ما میگیم مستخدم، خادم، خدمتکار. میگن قوای اصلی انسان اون قوایی هن که بقیه قوای دیگر رو به خدمت میگیرن اگه کسی در مرحله انسانیت باشه. اون قوای مستخدمه عبارتن از همونی که دیروز داشتیم، عقل نظری یا قوه علامه انسان و عقل عملی یا قوه اماله انسان. اما میگن نفس انسان یه موجودی است خیلی برتر از نفس حیوان، یعنی همه اون قوایی که نفس حیوان داره این هم داره، نه تنها اون، همه قوایی هم که نفس نباتی داره اونم داره. اینا همه اون قوا، این خادم ها که البته دو قسمن، قوای حیوانی و قوای نباتی. قوای حیوانی هم خودش دو دسته است، مدرکه و محرکه. محرکه رو شوقیم بهش میگن، که یا جاذبه است که اسمش میذارن قوه شهویه، این شهویه به اون معنای متعارف ما از شهوت نیست، یعنی قوه‌ای که تمایلات همه کار اوست، همه تمایلات مال اوست که خودش تقسیم میشه به انواعی و دافعه یا قوه غضبیه. قوه غضبیه یعنی اون قوه‌ای که بازم غضبیه نه به معنی خشمه، خشمم یکی از مرا، هر اون قوه‌ای که امور زار رو زیان بخش رو دفع میکنه، قوه دافعه یه حیوان که اونها خود قوه مدرکش هم تقسیم میشه به حواس ظاهری که همین 5 تا یا 8 تاست که ابن سینا میگه 8 تاست برای اینکه یه قوه لامسه یه قوه نیست، اون قوهی که سردی و گرمی رو درک میکنه یکیه، اون قوهی که زبری و نرمی رو درک میکنه، امروز هم بیشتر اینو میگن، یعنی این سلول ها مختلفن، یه سلول هایی هستن فقط کارشون سردی و گرمی رو درک کردنه، یه سلول هایی هستن همشون چون تو پوست جمع شدن ما یه قوه همه رو حساب میکنیم، در حالی که نه مختلفن. حواس ظاهری و حواس باطنی، حواس باطنی اولیش حس مشترکه، یعنی حواس ظاهری هر کدوم، حالا این ابتدا به نظر مشاع عرض بکنم، مشاع میگه هر کدوم جدا، اینا میگیم قوه یعنی نیروی فاعلی، قوه یعنی اون کارگزار، قوه باصره یعنی اونی که کار ابصار به عهده اوست. سر این حرفا هم اینه که قاعده الواحد رو درست میدونن و قاعده الواحد میگه الواحد و لایستورو الا من الواحد، کما اینکه الواحد و لایستورو منه الا الواحد، میگه هر فاعلی یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، حال به دلیلی که اقامه میکنن که البته نه دلیل درسته نه قاعده درسته، ولیکن طبق اون حرف این بنا شده، این حرف اساس، چون معتقدن که هر فاعلی یه کار بیشتر نمیتونه بکنه، گفتن آقا نفس انسان دو تا قوه داره، خود نفس چه کار است؟ مدیر، کارش مدیریته، یه کار میکنه با اون مدیریت، یکی از قواش عقل نظریه کار ادراکاتو انجام میده، یکی از قواشم عقل عملیه کار عملیات رو انجام میده کارهای رو. در قوای حیوانی هم گفتن که یه حس باصره داریم کارش دیدن، یه حس سامعه داریم، هم تو حواس باطنی، گفتن آقا این حواس ظاهری همه ادراکاتشون رو که تحویل میگیرن یه جایی میریزن که اون اینا رو تحویل میگیره و درک میکنه، به اون میگن حس مشترک. دلیلشون هم اینه که شما قدرت دارید حکم بکنید به این که مثلا عسل رو بهش اشاره کنید بگید این زرد شیرین است، میگن آقا زردی را چشم درک میکنه، در حالی که چشم دیگه نمیتونه شیرینی رو درک بکنه، شیرینی را ذائقه درک میکنه، در حالی که ذائقه دیگه نمیتونه زردی رو درک بکنه، در حالی که اون که میخواد حکم بکنه به اینکه این زرد شیرین است، باید هر دو طرف قضیه را بفهمه، تصدیق بدون تصور محاله، نمیشه من موضوع رو نفهمیدم، یه خب اون قوه که حکم میکنه چیه؟ یعنی ها اون قوه قوهیه که تمام این حواس ظاهری ادراکات خودشون رو به اون تحویل میدن، اسمش حس مشترکه، میگن اون حس مشترکه که حکم میکنه به این که این زرده شیرین است، چون هم ادراکات همه حواس، در حقیقت ادراکات همه حواس ظاهری میاد پیش او، یکی از اولیشه. بعد خیال، میگن خیال چیه؟ خیال اون قوهیست که ادراکات حس مشترک را ذخیره میکنه، اون کارش درک نیست، چون درک و ذخیره کردن دو تا کاره یه نفر نمیتونه این کارو بکنه، اون فقط لذا قوه خیال قوه مدرکه نیست، فقط قوه حافظه است. منتها حافظه نه به معنایی که ما میفهمیم، بلکه فقط حافظ ادراکات حواس ظاهری است، فقط همین. این هم قوه دوم. قوه سوم قوه واهمه است. میگن قوه واهمه اون است که معانی رو درک میکنه که محسوس نیست، به حس در نمیاد. مثل محبت دیگری رو، محبت دیگری رو نسبت به خود انسان، یا تعظیم رو، این که این آقا با این کارش قصد اجلال و تعظیم داشت، یا به عکس قصد تحقیر داشت. اون قصد داشتن اون یه حقیقتی است که دیدنی نیست، ولی آثارش دیدنیه، ولی این که قصد او، لذا گاهی هم آثارش تخلف میکنه. من از این اثر یه چیزی رو، یعنی منتقل میشم به یه امری در حالی که اشتباه میکنم، فکر میکنم مثلا این قصد تحقیر داشت در حالی که نه، اون سنتش این بود در اجلال و من سنت او رو در اجلال نمیدونستم، لذا قصد او یعنی اون معنا اجلال بود ولی من چیز دیگه میفهمم. بالاخره میگن اون قوهی که معانی غیر محسوس رو درک میکنه اسمش قوه واهمه است. و خود این یه حافظه ای داره، اسم اون حافظه است. این شد چند تا؟ چهار تا. حس مشترک و خیال، واهمه و حافظه. یه قوه دیگه هم قائلن به نام قوه متصرفه یا متخیله، و اون کارش اینه که بین این ادراکات در اینا تصرف میکنه، یکی موضوع قرار میده، یکی محمول قرار میده، تو اینا تجزیه و تحلیل میکنه. مثلا یه تصوری که من از یک درخت دارم، اینو میاد تجزیه میکنه، برگش رو جدا میکنه، شاخش رو جدا میکنه، تنش رو جدا میکنه، یا یه چیزایی درست میکنه که از همینا ترکیب میکنه که تو خارج نیست، یه اشترگاه پلنگی که هست حالا یه چیز دیگه درست میکنه، مثلا سر یه حیوانی رو میذاره بدن یه حیوانی، اینطور چیزا. اینم که حواس ظاهری. حالا همینا رو برای چی گفتیم؟ نه اصلا میگن حیوان کلی رو درک نمیکنه، یعنی درک کلی از مختصات انسان. خب این قوای حیوانی، قوای نباتی هم عبارتن از اون سه قوه مغذیه، اونی که تغذیه کنه، منمیه، اونی که انما میکنه یعنی نما اثر اوست، و یکی هم مولده یعنی تکثیر نوع به دست اوست، ابقاء نسل به دست اوست. خب میگن قوای نفس انسانی اون دوتا قوای خاص انسانیه، که اگه نفس انسانی قوهی داره در حقیقت همین دوتاست. اونا مال حیوان یا نباته، و نفس انسانی به دلیل اینکه یه موجود برتریه کمالات مادون را داراست. یعنی قوای نفس حیوانی رو داره، قوای نفس نباتی رو هم داره، منتها اونها اگر در انسان انسانیت حاکم باشه، فعال باشه، اونا میشن خادم. ولی گاهی هم به عکسه، گاهی هم فعال قوای حیوانی هم در انسان، و وقتی فعال قوای حیوانی بودن این عقله هست، ولی عقله در خدمت اونا قرار میگیره. که حالا این سوال میشه که آیا شیطان انس قوی تره یا شیطان جن، یعنی ابلیس؟ ابلیس در کار همون شیطنت قوی تره یا انسان؟ به نظر میاد انسان اگه بیفته تو طریق شیطنت قوی تره. چرا؟ برای اینکه انسان یه موجودیه که برتر از جنه، برای اینکه پیغمبر از این جنسه، پیغمبر از جنس جن نیست، و حکیم نمیاد جنس برتر را محکوم جنس پستر قرار بده، بگه شما با اینکه قوای بیشتری دارید، قدرتمندترید، باید تحت سیطره این باشید. حالا اگر همین قویه افتاد تو طریق شیطنت، یقینا کاری میکنه که گفت طرف مرتکب یک عمل فحشایی شد که اول فکر کرد چجوری اصلا میتونه، بالاخره یه کاری کرد و بعد از اینکه کارو انجام داد گفت آی لعنت بر شیطون، شیطون مجسم شد گفت من این کاری که تو کردی بلد نبودم. حقیقتش همینه، انسان اگه بیفته تو طریق شیطنت از ابلیس جلو میزنه. بالاخره حالا چیو میگفتیم؟ گفتیم که این عقل نظری قوه مدرکه انسانه، ولی انسان قوای مدرکه دیگه هم دارن که اونا خادمشن، حواس ظاهری، حواس باطنی. گاهی عقل گفته میشه به مجموع همه اینا. این معنای نهم عقل، یعنی چه اون قوه مدرک کلیات، چه حواس ظاهری، چه حواس باطنی، همه قوای مدرکه‌ای که علم حصولی رو درک میکنن، اینو بهش میگن عقل. که کجا؟ تو همون تعریف علم حصولی، همینجا الان وقتی اینجا به کار بردن میگن علم حصولی حصول و صورت شیء اندل عقل. این عقل اون معنای خاص انسانیش نیست، برای اینکه علم حصولی که منحصر نیست به کلیات، شما درک انسان رو بکنید علم حصولیه. همین که زید رو هم میبینید، همین که این درخت رو میبینید، همین که اون مزه رو میچشید، همه اینا علم حصولی هن. خب پس عقل باید یک معنایی پیدا کنه که هر همه اینا رو شامل بشه. بذار میگیم عقل یعنی اون قوه‌ای که علوم حصولی را درک میکنه. این یه معنای نهم. همین کارو میگه. اتفاقا ملا صدرا چند جا این عبارتو داره، کلما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثارن. چون میدونید یکی از بحثا اینه که آیا واقعا ما اینقدر قوه داریم و ما کارمون مدیریته، یا من خودم میبینم خودم میشنوم. خب مشایخ میگفتن که نه، ما کارمون فقط مدیریته، و یه جا گیر میکنن بالاخره آقا من میفهمم یا نمیفهمم، یا یک کس دیگه میفهمه. طبق نظر اونها حزم الامیر مثلا جون یا فتح الامیر البلد میشه همه کارا. امیر تو عیاشی خودش نشسته بود تو کاخش، لشکرش تلاش میکردن و پیروز میشدن و کشوری رو فتح میکردن، ولی نسبت به امیر داده میشد، امیر کاری نکرده بود. طبق نظر مشائین اون نفس نیست که اصلا درک میکنه، اون نفس هم نیست که کار میکنه، فقط اون بالا وایستاده تماشا میکنه، در حالی که این نیست. ملا صدرا اومد گفت ان نفس و فی وحدت ها کل القوا، گفت اصلا خود نفس همه این کارها رو میکنه. خب وقت چطور میشه یک موجود همه این کار رو بکنه؟ فرموده برای اینکه هر چی بسیط‌تر کارش بیشتر. این دقیقا 180 درجه با حرف مشایین فرق داره. مشایین میگن هر چه بسیط‌تر کارش کمتر، به طوری که اونی که درش نهایت بساطت محال یه کار بیشتر بکنه. اگه دوتا کار میخواد بکنه به خاطر این است که یه نوع ترکیبی درش هست، ولی ایشون میگه نه، هر چه بسیط‌تر کارش بیشتر. اینو کجا گفته؟ همینجا، در عین اینکه همین ملا صدرا در بحث علت و معلول قاعده الواحد رو خیلی تثبیت میکنه، ازش دفاع میکنه، ولی انسان نامعصوم ها، اون حرفش و اونطور دفاع کردنش با این حرف اینجاش که میاد اساس مشایین رو که مبتنی بود بر قاعده الواحد، اونا دلیلشون برای اثبات این همه قوه همون قاعده الواحد بود، ولی همون قاعده الواحد رو اینجا در بحث نفس اسفار میاد به هم میریزه و این جمله رو میگه کلما که و زیاد داره، یا این یا چیزی در همین مضمون. بله بله اونم یه همین حرفه که آیا عقول ارضیه، همینی که علامه طباطبایی توش گیر کردن، که آیا ما عقول ارضیه داریم یا نه. خب عقول ارضیه رو یه عده قائل بودن به این که هر نوعی تو این عالم خودش یه علت خالقی داره، از باب این که خدا که نمیتونه خالق باشه، این دیگه صریحه تو کلمات فلاسفه ما که خدای متعال اگه خالقه، خالقه خالق الخالق خالق است، نه اینکه خالق مباشر. خالق مباشر فقط خالق یه چیزه. همین هم بود که اون استاد درس خارجگوی ما رو که من مغنی خونده بودم پیششون خیلی ناراحت کرده بود. میگن اینا معتقدن به اینکه خدا فقط یه چیز رو میتونه خلق بکنه. چرا؟ چون اگه بخواد دوتا خلق کنه قاعده الواحد قاعده عقلی چی میشه؟ نقض میشه. الواحد و لایست رو از علامه طباطبایی اینو به صورت اشکال در بحث قاعده الواحد آورده که خدای متعال مگه قدرتش عام نیست؟ ایشون فرموده قدرتش عامه، ولی معنای عموم قدرت این نیست که مباشرتا خلق کنه. خب خلق میکنه باباز. اما همین ملا صدرا فرموده که همه چیز مخلوق مباشری خدا. چرا؟ برای اینکه وقتی گفتیم معلولات وجود رابطن، دیگه رابط قدرت خلق کردن نداره، رابط نفسیتی نداره که خلق بکنه. اون وقت اون روایت توحید صدوق زنده میشه که لا یخلق شیء لا من شیء الا الله تعالی. اونی که خلق انشائی میکنه فقط خدا. بالاخره خب این دیگه یعنی اون قاعده رفت سر دنبال کارش، اون قاعده الواحد، یعنی این که خدای متعال خالق مباشر همه چیزه، خودش خلق میکنه، منتها هر موجودی رو هر جایی که مناسب باشه و شرایطش فراهم باشه. حالا بالاخره یه مقدار خارج شدیم. قوه مدرکه علوم حصولی در انسان رو بهش میگن عقل، که در تعریف همینجا الان به کار رفته حاجی فرموده علم حصولی عبارت است از حصول و صورت شیء عند العقل. این عقل یعنی هم عقل نظری، هم حواس ظاهری، هم حواس باطنی، همه قوایی که ادراکی دارن اسمشون عقل، مجموعشون یک جا تحت یک نام جمع میشن. مثل اینکه به اسم و فعل و حرف میگیم کلمه، اینجا به همه این امور مختلف یه اسم مشترک میذاریم میگیم عقل. اینم معنای نهم. معنای دهم عقل به معنای مجموع القوى الانسانیه الخاصه. گفتیم قوای انسانی یه قوایی هست که مشترک بین انسان و حیوان، اونا در حقیقت قوای حیوانی هن یا نباتی. انسان هم اگه اونا رو داره نه به ما انهو انسان، بلکه به ما انهو حیوانون او نبات، که اون وقت خود اینم جای بحث داره که حالا در جای خودش در علم النفس باید بحث بشه که آیا اینا واقعا همه مال یه موجودن یا اصلا دوتا موجود ما داریم. ما یه موجودی داریم که یه سری کارا رو انجام میده، یه موجودی داریم که اینا بحثش باید جای خودش بشه. فعلا این که میگیم معنای دهم عقل، اون قوای انسانی خاص یعنی قوای ویژه انسان، یعنی مجموع عقل نظری و عملی. گاهی گفته میشه عقل به این معنا. اگر انسانی درش این معنا حاکم باشه اون در حقیقت انسانه دیگه، ولی اگه نباشه، این دوتا قوه درش فعال نباشه، این در حقیقت از مرحله انسانیت پایین تره، نرسیده به مرحله انسانیت. چون انسان بودن انسان فقط به دوتا ویژگی اونا که مشترک. اگر کسی بگه آقا فطرت انسانی یعنی همین دوتا، اون که خدای متعال میفرمند که یه فطرت، یه سرشت خاصی ما در انسان قرار دادیم، فیلسوف میاد اون سرشت خاص رو باز میکنه، میشه این دوتا قوه. یعنی این که انسان یه موجودی است که یه ادراکاتی داره که هیچ موجود دیگری از موجودات جسمانی ندارن، و یک قدرت عملی داره که اونا ندارن. هم قوه عامله بسیار بالایی داره، هم قوه مدرکه بالایی. فطرت یعنی این. اگه فطرت یعنی این، اون وقت این معنای دهم عقل یعنی فعال بودن این فطرت. چون این دوتا قوه، قوه فعاله هستن دیگه، یکی کار ادراک رو درک میکنه. عقل یعنی این که اون فطرت انسانی در وجود انسان فعال باشه. مجموع قوای انسانی که ویژه انسان هستن و به عبارت اخرى الفطرت الفعالت فی الانسان. اگه این فطرت فعال باشه، اون وقت میگن این عقل داره. عقل در عرف که روایات هم باید بر اون حمل بشه همین معنا. عقل در عرف، عرف همونطوری که به کسی که نمیفهمه میگن عقل نداره، به اون کسی هم که مطابق فهمش عمل نمیکنه بهش میگن چی؟ نادان. همونطوری که در مقابل جهل عقل میاد، در مقابل جهالت هم عقل میاد. جهالت یعنی نادونی، نادونی در مقام عمل، نادونم کاری به تعبیر دیگه. کار جوری بکنی که نادون میکنه، که این البته احتیاج داره به ریاضت، احتیاج داره به این که آدم تمرین بکنه. چرا؟ برای اینکه از روزی که به دنیا میاد که اون قوای حیوانی فعالن، تا بیاد عقل فعال بشه یک دورانی میگذره. یعنی چه؟ یعنی آدم عادت میکنه به حیوانیت. وقتی عادت کرد به حیوانیت، گفت رد المعتاد ان عادتهی کل معجز. خب پس باید آدم این معجزه رو بکنه تا برسه به مقام انسانیت، و الا همونجا میمونه. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب این که داره که در روایات ما که العقل ما عبد به الرحمن، عقل اونیست که عبادت میشه با او خدا. خب این کار درکی نیست دیگه، عبادت کار درکی نیست، ولی کار انسانی هست. انسان به ما هو، و انسانی که میفهمه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، و در مقام عملم برمیاد که به این پاسخ بده، هم فهمش هم عملش، که درست عمل کنه. در مقابل کسی که این همه نعمت به انسان داده غافل نباشه، گاو نباشه. گاو میگیم گاو میفهمه، گاو هم تسبیح خدا رو میکنه، به گاو توهین میکنیم ما. این کسانی که غافلن، همونی که خود قرآن فرموده کل انعام بل هم ازل، یعنی اونا دارن تسبیح خدا رو میکنن، این از اون هم تنزل کرده، از اونم پایین تر اومده. بالاخره عقل یعنی اون که فطرت انسانی فعال باشه. ما به نظرمون میاد که معنای لغوی عقل همینه، و قرآن و روایات هم که تعبیر عقل میکنن. و اون وقتی که به امیرالمومنین عرض میشه که پس اونی که تو معاویه چی هست چیه، حضرت میفرمایند نه، اون عقل نیست، اون عقلیست که اسیره دیگه، اون عقل نیست، اون عقلیست که یه قوه دیگهی که حیوانیت شهوات و تمایلات اومده برش حاکم شده. این همونیست که گفتیم از شیطون جلو میزنه. بله، از شیطون جلو میزنه، یعنی شیاطین الانس والجن. اگه انس باشه شاید سرش هم همین باشه که شیاطین انس مقدمن بر شیاطین جن، قوی ترن از شیاطین جن. بالاخره اینم معنای دهم، که عقل در لغت در و روایات ما هم وقتی میفرمان عقل همین معنا منظوره، هم اون که درک انسانی داشته باشه، هم عملش عمل انسانی باشه. مجموع این دوتا رو هم رفته وقتی در یک کسی زنده باشه، یعنی در حقیقت اون فطرت انسانیش فعال باشه، این عاقله. اینم معنای دهم و آخرین معنا که معنای یازدهمه، ادراک کلیات. اینو نگفتیم تا حالا. العقل خود ادراک کلیات را میگن علم حصولی، تقسیم میشه به دو قسم، جزئی که تقسیم میشه به احساس و تخیل، و کلی که اسمش میشه تعقل یا عقل. هم عقل، این عقل به معنای مصدریه، نه اون عقل به معنای اسمیه. عقل به معنای اسمی مثلا اون معانی که تا حالا به کار میبردیم، ولی اینجا عقل به معنای درک کلی. نوت رو به معنای عقل معنا میکنه، به معنای ادراک و کلیات معنا میکنه. یعنی یکی از اقسام علم حصولی ادراک کلیه یا تعقل. گاهی به جای تعقل میگن عقل، مثل اینکه به جای احساس میگن حس، به جای تخیل میگن خیال، اینطوری به کار میره. اینم یکی از معانی عقله. حالا اشکالی که به این بیان از مرحوم حکیم سبزواری بود این بود که آقا شما یه لفظی رو که 11 معنا داره به کار بردید و این معنای نهمش رو اراده کردید. خب این برای کسی که به فرمایش حاجی حسینی از قبل میدونه علم حصولی و حضوری چیه، اون دوچار اشتباه نمیشه، میفهمه که منظور شما از عقل اون معنای نهمه. ولی در مقام تعریف شما باید در نظر بگیرید که برای یک کسی دارید تعریف میکنید که خبر نداره و میخواد با همین جمله شما هدایت بشه به معنا. خب نمیشه دیگه، لذا گفتن که لفظ مشترک در تعریف نباید بیاد. خب اینم تعریف. بله، اختیاری نیست، گفتیم معنایی که در لغت و روایات ما به کار میره این معنا، ولی اونا هر کدومش اصطلاحی برای خودش، اختیاری نیست. معناهای مختلفی داره و این کلمه به همه این معانی در اصطلاحات مختلف، ولی اون معنایی که در لغت به کار میره عقل، برخلاف اونی که ابن سینا گفته بود که معانی دیگه ای گفته بود، گفته بود در لغت به سه معنا به کار میره، ما میگیم نه، در لغت که روایات ما برای همون معنا هم میشه، عبارت هست از اون فطرت فعال انسانی، اهم از کارهای ادراکی و تحریکی رو به عهده داره، اون قوه‌ای که این کار رو به کارها رو به عهده داره، کارهای خاص انسان رو به عهده داره، به اون میگن عقل. لذا هم عبادت کار اوست، هم یافتن این که خدا هست. شما با عقلمون معرفت الله پیدا میکنید، البته معرفت الله راهش هم منحصر به عقل نیست، شهود هم هست که خوشا به حال اونایی که اون راهو دارن، اونایی هم که دنبال عقلن تازه آخرش میخوان به اونجا برسن. نه خود اگه مدرک کل کلیات بگیم میشه همون معنایی که قبلا گفتیم، قوه مدرک کلیات. اما نه، خود عقل یعنی خود نفس ادراک، یعنی همونطور که به خود قوه گفته میشه به کارش هم گفته میشه، یه کاربرد داره ها. میگن عقل، مثلا الان هم به نهایی مراجعه فرمایید اینو گفته و یوسن ما عقلن و تعقلن، خود همون تعقل عقل هم نامیده میشه، یعنی خود کار رو بهش میگن عقل. معنای مصدری عقل ت... بله اگه عقل فعال باشه که من درک نمی کنم، من درک میکنم، قوه در من انسان. اونها میگن خب یه بحثی مشایین مطرح کردن که خب همه ی قوای مدرکه ما حافظه دارن. یعنی چه؟ یعنی حواس باطنی، ببخشید حواس ظاهری میدادن به حس مشترک، حس مشترک میداد به خیال، قوه حافظه شون خیال بود. حواس باطنی هم، یه عده‌شون که کارشون تصرفه و اینها، ولی حافظه واهمه و چیزهایی که به واهمه مربوطه حافظه بود. خب خود قوه مدرک کلیات ما که مخصوص انسانه، این حافظش کجاست؟ اونجاست که مشایخ معتقدن که حافظش عقل فعاله. یعنی این هر وقت ارتباطش با عقل فعال برقرار میشه، اون ادراک کلی براش حاصل میشه، چه ابتداءن چه استدامتن. همه اونایی هم که درک میکنه در حقیقت جایگاهش اونجاست. این با ارتباط با اون خزینه هست که درک کلی براش حاصل میشه یا یاداوری حاصل میشه. خب تا حالا چند تعریف رو گفته بودیم؟ چند؟ تعریف هفتم، تعریفی است که مرحوم آمیز احمد آشتیانی دارن. تعریف هفتم از به نظرم هفت تا رو گفته بودیم، هشتم نیست؟ بله درسته، تعریف هفتم همین مال آمیز احمد آشتیانیه، درسته هفتمه. ایشون فرمودن که الحضوری حصول و نفس المعلوم للعالم، مثل بقیه در اینجا حصول و حضور هم یک چیزه، حقیقتش یعنی همون، چون حضور شیء، همونطور که علامه در بحث اعتاد عاقل و معقول بدایه و نهایه در هر دو جا فرموده، میگه حصول شیء، همون حضور شیء چیزی نیست جز وجودش، وجودش هم یعنی همون حصولش، وجود و حصول مترادفن. لذا گاهی تعبیر به حصول و نفس المعلوم للعالم کن، گاهی هم حضور و حصول یک شیء هم خود همون وجود اون شیئه. لذا اون اشکال ما خیلی اینجا روشن‌تر میشه. وقتی حضور و حصول یک شیء خود اون شیئه، پس علم میشه خود معلوم، در حالی که علم صفت عالمه و اون حصول وجود معلومه. وجود معلوم البته گاهی عین عالمه، ولی همیشه اینطوری نیست. نباید علم را به این تعریف کرد، تازه اونم که عین همه، اون معناش اینه که دو معنا به یه وجود موجود شده، نه اینکه این معنا اون معناست. شما میخواید معنا رو بیان کنید در مقام تعریف، که نمیخواید مصداق رو تعیین کنید، میخواید معنا رو مشخص کنید تا بر اساس اون معنا ما مصادیق رو بتونیم تشخیص بدیم. بالاخره الحضوری رو فرمودن حصول و نفس المعلوم للعالم، اما فرمودن حصولی عبارت است والحصولی حصول و صور المحسوسات فی الحس مشترک و الخیال. علم حصولی اینه که امور محسوس صورتشون در حس مشترک شما حاصل بشه، یعنی وقتی اومد تو حواس ظاهری بناچار بلا فاصله میره تو حس مشترک، چون حس مشترک یه قوه نیست که اونجا مثلا خوابیده باشه گاهی فعال بشه، اون همیشه فعاله. یعنی به مجرد اینکه حس ظاهری شما یه چیزی رو درک کرد، حس مشترک هم همون رو تحویل میگیره. لذا ایشون فرمودن که علم حصولی عبارت از این که صور محسوسات در حس مشترک و خیال حاصل بشه، تحقق پیدا کنه، یا به تعبیر دیگه حضور پیدا کنه. این رو در کتابی دارن به نام 14 رساله فارسی، فکر میکنم جناب آقای استادی این رو کار نشرش رو به عهده گرفتن، 14 رساله فارسی، اونجا در صفحه 175، صفحه 175 اسم حصولی و حضوری رو متعرض شدن و اینطور تعریف کردن. خب حالا این همون اشکالات قبلی رو داره که بالاخره شما علم رو تعریف کردید به حصول معلوم، در حالی که حصول معلوم صفت معلومه، چه در اونجا در اینجا حصول صورت، در حالی که حصول صورت صفت صورت محسوسه نه صفت عالم، و حرفای دیگه‌ای که داشتیم. ولی اشکال اساسیش اینه که خب آقا علم حصولی و فیه مع ما علم مما سبب، که از اشکالات سابق میشه به دست آورد چه اشکالاتی به این وارده، علاوه بر این ان تعریف لیس بجامع، تعریف الحصولی ببخشید، ان تعریف الحصولی لیس بجامع. خب شما علم حصولی رو فرمودید صور محسوسات در حس مشترک و خیال بیاد. خب صور محسوسات در خود حس باصره چی؟ در حس ذائقه. خود احساس علم حصولی هست یعنی؟ احساس با تمام انواع حالا پنجگانه یا هشتگانهش بالاخره علم حصولی هست یعنی؟ همه منطقیین و فلاسفه و اینها یعنی آقا خود دیدن یه نوع علمه، بلا اینکه وقتی میبینی شما در حس مشترکتون هم شکل میگیره، ولی خب خود دیدن علمه، اون دره که با حس مشترک هم یه علم دیگریه. نه اینکه شما دیدن رو از کار بندازی، دیدن شنیدن همه اینها حواس ظاهره کارشون ادراکه، ادراکشون هم ادراک حضوری نیست، ادراک حصولیه. و پس بنابراین تعریف جامع نیست ل خروج احساس بالحواس ظاهره، چون اصلا حواس ظاهره نیوردن، اولین حس باطنی حس مشترکه اونو مطرح فرمودن، و توهم حس مشترک و حافظش رو فقط گفتن. خیال یعنی همون قوه‌ای که حافظه برای ادراکات حس ظاهره. خب وقت پس بنابراین حواس ظاهره و همینطور حس و ول خروجه و توهم، اینجا مخواستم نسیم یا ول وهم، توهم چون یه لفظی مشترک، ول وهم. وهم یعنی درک معانی جزئیه و تعقل درک کلی که مال انسانه، این اصلا نیامده. شما فرمودید علم حصولی عبارت است از این که صور محسوسات در حس مشترک و خیال بیاد. این چیزیست که در اون 14 رساله دارن، اما ممکنه با این تعریف هشتم که مال خود ایشونه بگیم منظورشون اینه، البته چون اونجا نفرمودن اشکال ما وارده ها، ولی خب چون در مقام تعریف باید تمام اون چی که مورد نظره گفته بشه. ولی خب در یک رساله دیگه دارن به نام نامه رهبران، اونجا قول هشتم اومده. قول هشتم همینه، حضوری عبارت است از حصول و نفس المعلومه للعالم، و حصولی عبارت است از حصول و صورت المعلومه للعالم. منتها بعد خود ایشون به همینطور تعریف کردن، گفتن صورتش بیاد، اما بعد گفتن والمراد من الصوره، من والمراد من الصوره، من عربیش کردم و کتاب فارسیه، ما گفتن مراد ما از صورت ما یدرکو به احساس المحسوسات. شما وقتی احساس میکنید امور محسوسه چه درکی حاصل میشه؟ اون چه که در اثر احساس محسوسات براتون حاصل میشه باید میگیم صورت. یعنی چه؟ یعنی صورت لازم نیست شکل داشته باشه، میخوان یه تعمیمی اینجا بدن. ما با چشم چیزایی که درک میکنیم شکل داره، رنگ داره، ولی با ذائقه دیگه اینطوری نیست. با گوش چیزایی که شکل داره درک نمی‌کنیم، با لامسه چیزایی که شکل داره درک نمی‌کنیم. برای اینکه میخوان یه جوری صورت رو معنا کنن که بقیه حواس رو شامل بشه، میگن همه اون چیزایی که به طریق حواس شما براتون حاصل میشه به اون میگیم صورت. ولو اینکه شکل نداشته باشه. فرمودن ول مراد من الصوره ما یدرک به احساس المحسوسات و این لم یکن له مقدار و شکل و این لم یکن له مقدار و شکل. این جمله رو برای این فرمودن که اختصاص پیدا نکنه به حس باصره، والا این احساس المحسوسات میگفت صورت یعنی همون چیزی که با چشم درک میشه. خب یکی از معانی صورت هم همینه دیگه، یکی از معانی صورت یعنی همون شکل که با چشم درک میشه، شکل توش رنگم هست، حجمم هست، مقدارم هست بالاخره. خب این هم خواستن یه تعمیمی بدن با این عبارتشون که همه حواس رو شامل بشه، ولی خب پیش از اینکه حالا اشکالشو بکنیم یه چیز دیگرم باید عرض کنیم و اون اینه که یه جمله دیگه اضافه دارن. فرمودن که سوا اون، این که ما میگیم ما یدرک و به احساس المحسوسات، شما با احساس محسوسات درک میکنید، سوا اون ادرک مباشرتن، ها اونی که شما با احساس درک میکنید درک مباشر و مستقیم باشه، مثل همین که میبینید و میشنوید و اینها، یا غیر مباشر باشه، هم به واسطه. وقت به واسطه شو گفتن مثل چی؟ گفتن کل وهمیات و المعقولات. گفتن شما اگر میخواهید محبت زید رو درک بکنید، اول باید خود زید رو ببینید. نمیشه که محبت زید رو نسبت به خودم من درک بکنم در حالی که نه زید رو دیدم نه هیچ حرکتی از او. باید یه آثاری از اون محبت در بدن زید ظاهر شده باشه که من علاوه بر این که بدن او رو دیدم، اون آثار رو هم دیده باشم تا قوه واهمه من بفهمه چی محبت او رو. یا اگه میخوام دشمنی یه کسی رو نسبت به خودم بفهمم، اونم همینطوره، اونم باید خودش رو ببینم، آثار وجودی توی بدن او رو هم ببینم تا پی ببرم به این که پس قوه واهمه به واسطه احساس محسوسات به درکی نائل میشه. پس این که ما گفتیم مراد از صورت چیزیست که درک میشه به احساس محسوسات، شامل معانی وهمی هم میشه، یعنی ادراکات وهمی هم همه به واسطه احساس محسوسات. معقولات هم همینطور. میگه معقولات چطوری پیدا میشه؟ درک کلی چطوری پیدا میشه؟ یعنی درک کلی به اینه که شما افرادی رو میبینید و ذهنتون به فعالیت میفته که آیا بین اینا مشترکاتی هست یا نه. اون مشترکاتی که به دست میارید میشه کلی. میگه آقا زید رو دیدم، ام رو دیدم، بک رو دیدم، خب اینا همه جسم دارن، پس جسم میشه معنای کلی قابل صدقه برای هر، همه اینا رشد دارن، پس نامی میشه معنای کلی. کی عقل میتونه درک بکنه؟ وقتی که احساسی پیدا شده باشه. چون در حقیقت تعقل دو تفسیر دربارش هست. یه تفسیر اینه که چیزی نیست جز همین که درک‌های حسی رو ما خصوصیاتش رو بذاریم کنار، میرسیم به معنای کلی. یه معنای دیگه، نه، درک‌های حسی زمینه سازن برای اینکه روح ما بتونه از توی همین محسوسات یه معنای کلی را خودش بفهمه، نه اینکه اون معنا رو دستکاری بکنه. اون معنایی که درک کرده اون سر جای خودش هست، ولی اون درک ها زمینه سازن برای اینکه نفس بتونه یه درک جدیدی از برای که شامل همه اینا بشه، کلی باشه نسبت به اینا، پیدا بکنه. ولی بالاخره اونا لازمه. برای این اساس فکر کردن که خب دیگه کافیه این تفسیری که ما کردیم، کافیه دیگه، علوم حصولی رو شامل میشه و این جمله که در نامه رهبرانه میتونه مفسر اون بیان ایشون در اون 14 رساله باشه. چون اونجا گفته بودن که مراد از صورت اونیست که در حس مشترک و خیال میاد. اما منظورشون میتونیم بگیم اینه که یعنی در حس مشترک و خیال و پیامدهاش و همه اون چیزی که بعد از حس مشترک و خیال نفس میتونه درک بکنه، همه اینا رو میگیم صورت. اگه اینو توجیه اون قرار بدیم، ولی بازم به نظر میاد که آیا ما همه درک‌های کلی که داریم، این به احساس المحسوسات که گفت دیگه، اون اشکال هم که ما گفتیم که مثلا احساس به حواس ظاهر خارج میشه، خارج نمیشه دیگه، چون خود حواس ظاهر مستقیم آمده اینجا. ولی آیا همه درک‌های کلی ما پیرو احساس محسوساته؟ ما مثلا مفهوم وجود رو درک میکنیم، از کجا میگیریم؟ از علم حضوری نمیشه گرفت؟ حضرت استاد آیت الله مصباح دامغه لو معتقدن که مفهوم وجود رو ما از همون یافت خودمون، من خودم که یافتم خودم رو که علم حضوریه، گفتیم دستگاه ذهن دستگاه خودکاره، دستگاهی نیست که با اراده من کار بکنه، که هر وقت من توجه داشته باشم و اراده بکنم او کار بکنه، نه، اون به طور خودکار. خب من وقتی علم حضوری به خودم دارم، مفهوم هستی اونجا شکل میگیره، من هستم شکل میگیره، قضیه من هستم که قضیه من هستم نمیشه شکل بگیره و اینکه تصور هستی اونجا باشه. پس مفهوم هستی هست در حالی که از طریق احساس محسوسات نیست. روشن‌تر از این مفهوم عدم، خب من هستی رو درک میکنم، نیستی رو هم درک میکنم، امتناع رو هم درک میکنم، دور رو درک میکنم، تسلسل رو درک میکنم، علیت رو درک میکنم. علیت امر محسوس نیست، علیت یه امریست که از طریق حواس قابل فهم نیست. فلاسفه ما رو این تأکید کردن، غربی ها که معتقد بودن میشه، یه کسی توشون پیدا شد گفت نمیشه، هیوم اومد گفت نمیشه، حالا که نمیشه پس نیست. ما اصلا به این نتیجه رسیدیم که اصلا علیتی نیست. خب این یه غلطیه که چون حالا با حس نمیشه درک کرد علیت را، پس نیست. این مثل همون دبیریه که گفت حالا که خدا را نمیشه دید پس نیست. این جوابش اینه که چون عقل تو را هم نمیشه دید، پس تو هم عقل نداری، که عقل کسی که نمیشه دید دیگه. پس بنابراین این تعریف بازم مشکل داره و فیه این که ان تعریف الحصولی لیس به جامع لخروج المعان الکلیت التي ندرکها بالعقل المحض من دون تعانتن بالحواس ظاهریه. اون معانی که سواءن ما یحصل من طریق العلم الحضوری که ادراک نفس که ادراکنا انفسنا و جوعنا و فرحنا، اینا همه شادی درسته آثارش محسوسه، ولی اون آثار فرح نیستن. ما میفهمیم که فرح یه چیزیه در درون خود ما، خیلی وقتا میشه آثاری هم نداشته باشه، آدم میتونه اون شادیشو اخفا بکنه، آثارش ظاهر نشه. شادی حقیقت باطنیه، اونو با حواس ظاهر نمیشه درک کرد، ولی علم حصولی هست. من اون شادی رو که الان دارم ازش علم حصولی دارم، وقتی هم شادی از بین بره باز علم حصولیش در جای خودش هست. خب اینا، این تعریف اینا رو شامل نمیشه. سواء ما یحصل من طریق العلم الحضوری او من طریق انتزاع العقل ای
فعالیتهی فی ذاته، مثل مفهوم عدم، که مفهوم عدم، مفهوم عدم رو نه از راه علم حضوری میشه پیداش کرد، بنابراین که حالا علم حضوری به عدم تعلق نمیگیره، این حالا بنا شد بعدم بحثش رو بکنیم. بودیم ملا صدرا میگه علم حضوری به عدم هم تعلق میگیره، حالا بشه چی؟ ول علیه، به خصوص به صورت قانون و دور، حالا این دیگه باز بهتر، و تسلسل و خود امتناع. اینا مفاهیمی است که ما اینا رو میفهمیم در حالی که علم حصولی هستن، اما تعریف شما شاملش نمیشه. شما فرمودید ما یدرک و به احساس المحسوسات، اونی که از طریق احساس حالا مستقیما یا به طور غیر مستقیم حاصل میشه، اینا نه مستقیم نه غیر مستقیم از طریق حس حاصل نمیشه. تعریف چندم بود؟
هشتم.
و آخرین تعریف، تعریفی است که در کلمات آخوند اومده، با اینکه قبلا تعریف دیگری ازشون نقل کردیم، ولی این تعریف رو هم دارن در تعلیقات آخوند بر شفا، تعلیقات آخوند بر شفا صفحه 611-612، صفحه 611-612، که البته همین رو حضرت علامه طباطبایی رو این در جاهای مختلف تأکید فرمودن و این رو پذیرفتن، این تعریف رو، یکی در بدایه مرحله 11 فصل 1، همونی که میخوان علم حصولی و حضوری رو تعریف کنن، یکی هم نهایه، باز همینطور نهایه مرحله 11 فصل 1، اونم باز بحث علمه. در اصول فلسفه هم باز مقاله 3، اصول فلسفه مقاله 3، که اگر بریم سراغ مجموع آثار استاد شهید مطهری میشه جلد 6 صفحه 149، جلد 6 صفحه 149 میگه، تعریف کردن، فرمودن الحضوری عبارت است از حضور و وجود المعلومه عند العالم. علم حضوری عبارت از این که ما وجود چیزی رو درک کنیم، وجودش برای ما حضور پیدا کنه، مثل خودمون، خودمون رو که درک میکنیم وجود خودمون پیشمون حاضره، یا حالات نفسانی در همون وقتی که هستن، ارادمون، الان من تصمیم میگیرم که یا علی بلندشم برم دیگه، این تصمیم گرفتن رو بهش علم داریم، به خود وجود اون عزم و ارادمون علم داریم، این علم، علم حضوریه. حضور وجود معلوم عند العالم، این علم حضوریه. والحصولی حضور و ماهیت المعلومه عند العالم. عبارتشون در چیز رو من نوشتم اینجا، اصول فلسفه، ولی بدایه نهایه هم حتما مستحضره، دقیقا همینه. فرمودن علم حصولی حضور ماهیت معلوم است پیش عالم، و علم حضوری حضور وجود معلوم است پیش عالم. اینم مبتنی بر همون نظری است که در بحث وجود ذهنی گفتن که ماهیات درشون علم حضوری معنا داره، بر اون اساس میگن آقا علم حصولی معنا داره. علم حصولی عبارت از این که ماهیات اشیا بیاد تو ذهن. چرا؟ برای اینکه ماهیاتن که میتونن بیان تو ذهن. چون خاصیت ذهن عدم ترتب آثاره، چیزی که میاد تو ذهن دیگه آثارشو نداره. خاصیت خارج ترتب آثاره. پس یه چیزی میتونه هم تو ذهن باشه هم تو خارج که نسبت به ترتب و عدم ترتب آثار لابشرط باشه و اون هیچی نیست جز ماهیت. برای اینکه وجود عین ترتب آثاره، پس نمیتونه بیاد تو ذهن. اگه وجود عین ترتب آثاره، تمام صفات وجود هم حکم وجودو داره. عدم هم عین پوچیه، اون اصلا هیچی نیست که بیاد تو ذهن. چی میخواد بیاد؟ نیست که بیاد. پس بنابراین عدم که بره کنار، وجود و صفات وجود مثل علیت و معلولیت و وحدت و کثرت و فعلیت و خارجیت و این صفاتی که مال وجودن نم برن کنار، چی میمونه؟ ماهیت. یعنی وجود ذهنی، ما میخواییم بگیم اشیا ماهیتشون میاد تو ذهن، که اگه اینو نگیم علم اصلا تشکیل نمیشه. آجاها اشاره فرمودن خب اگر شما بگیم ماهیت اشیا هم نمیاد، وجودش که نمیاد، صفات وجودش هم که نمیاد، ماهیتش هم که نمیاد، پس علم یعنی چی؟ یعنی چی رو فهمیدید؟ اگه بخواید علم داشته باشید باید بگید خود ماهیت اشیا میاد تو ذهن، همونی که گفتن لشی غیر الکون غیر الکون فل اعیانی کونون بنفسهی لدل ازهانی، برای همون اساس شکل میگیره. پس علم حضوری این است که وجود معلوم پیش عالم حاضر بشه. علم حصولی عبارت از این که ماهیت معلوم پیش عالم حاصل بشه. خب و فیه مضافن الى ما مر، که خب آقا حضور وجود معلوم این صفت خود معلومه، نه صفت من، صفت عالم. حضور ماهیت معلوم، این ماهیت مثل اون وجود فاعل این حضور مصدرن. فاعلن یعنی اینا متصفن به این وصف، واسه اینا صفت معلوم میشه نه صفت عالم. مضافن الی ما مر اشکالش اینه که انهو مبنیون علا حضور الماهیات به انفسها فی الازهان و اختصاص علم الحصولی بها. کسی بگه آقا علم حصولی یعنی همون وجود ذهنی، ما هم که در وجود چونیشون تصریح کردن علم حصولی یعنی همون وجود ذهنی، و وجود ذهنی هم در جای خودش اثبات شده که مخصوص ماهیاته، با همون بیانی که عرض کردیم. چون ورای ماهیت یه چیز دوزیستی نداریم که بتونیم بگیم هم تو خارجه هم تو ذهن. وجود عینی میتونه داشته باشه، وجود ذهنی هم میتونه داشته باشه، فقط ماهیته. جاهای مختلف اینو مطرح کردن، یکیش هم اینه که در بحث وجود، در همون بحث اصالت وجود، یکی از مسائلشون اینه که وجود لا صورت ذهنیتن له، وجود صورت ذهنی نداره. تو کلمات ملا صدرام زیاده. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد صورت ذهنی داشته باشه باید خودش بیاد تو ذهن. خودش نمیتونه، خودش عین ترتب آثار وجود یعنی منشأیت آثار، همه چیز آثار پیدا میکنن به وجود. وجود عین ترتب آثاره، عین منشأیت آثاره، پس بنابراین نمیتونه بیاد. آدم هم که تعریفش روشنه. این مبتنی بر اون تفکره که علم اصولی اختصاص داره به ماهیات. بر همین اساس هم وقت معقولات ثانیه شکل میگیره. معقولات ثانیه یعنی یه مفاهیمی که ذهن شما خودش ساخته، معقولات ثانیه فلسفی که ما به ازاد تو خارج نداره. اونم در حالی که معقولات ثانیه دونستن وجود و نمیدونم وحدت و کثرت و علت و معلول پایه‌گذارش جناب شیخ اشراقه. شیخ اشراقی که معتقد بود به این که اون چه تو خارج وجود داره ماهیته و ورای ماهیت هر چی هست توهمه، اصلش وجوده، اولیش وجوده. میگفت وجود اصلا محاله. این فلسفه آدم بیچاره میکنه اینا، همین فلسفه وادار کرده مولا شیخ اشراق رو که بگه چی؟ بگه آقا وجود تو خارج نیست، چون اگه بخواد وجود تو خارج باشه باید وجود موجود باشه، وقتی موجود بود پس باید وجود داشته باشه، حالا بیا درستش کن. وجود اگه وجود داره، من سوال میکنم که خود وجود 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 داره یا نداره؟ تسلسل لازم میاد. این یک دلیلشه. 7 تا دلیل از این قبیل اقامه کرده برای این که وجود تو خارج نیست. خب این اگه معصوم بود که بنا بود همه حرفاش با هم بخونه ما مجبور بودیم جواب بدیم، ولی خودش گفته ان نفس و ما فوقها انیات صرفت لا ماهیت لها. میگه ما این همه داد از ماهیت میزنیم، ما همین عالم ماده است. از اینجا که رفتی بالاتر، حتی خود نفس شما هم که به بدنتون تعلق داره اون دیگه اصلا ماهیت نداره. خب اینا مشکلاتیست که تو این فلسفه هست. اینه که حضرت استاد آیت الله جوادی رحمت برکاته می فرمودن که تو مصاحبهشون با کیهان فرنگی اونجا فرمودن که استاد ما می فرمود که فلسفه را تنگا تنگ با کتاب و سنت بیاموزید. چرا فلسفه یه خادمی باشه برای کتاب و سنت، نه اینکه فلسفه خودش بشه بود. اگه بشه بود بیچاره میکنه و همینطور که با اونایی هم که مخالفت میکنن این جهت از روی تدین بعضیشون، واقعا از روی عرق دینیشون مریض نیستن، به خاطر همین چیزاشی. البته بعضی هم به خودشون گفتم یا آقای ما گفت من خیلی ها رو حسن هر از بر تشخیص نمیده، گفت من خیلی ها رو معممه، گفت من خیلی ها رو مانع شدم از این که، گفتم بیان فلسفه بخونم، گفتم تو از دو حال خارج نیست، یا نمیفهمی داری چه کار میکنی یا مأمور آمریکایی پول میگیری از اونا که اینجا وقت تو گذاشتی برای این کار، به جای اینکه درس تو بخونی کارت اینه که افراد رو نسبت به فلسفه بدبین کنی، برای اینکه اون اهداف آمریکا تو این تأمین میشه از جهات مختلف که حالا اون تبیینش کار داره. حالا ما عرضمون اینه، شما که اینطور تعریف فرمودید بر اساس اون تصوره که گفتید ماهیات خودش میاد تو ذهن، اولا خود شما تو این دوچار یه تناقضی هستید، قائلید به این که ماهیات تو خارج نیست، در تفسیر اصالت وجود معتقدید که اونی که تو خارجه چیه؟ وجود، ماهیت نیست. بعد می‌فرمایید که همون ماهیت که تو خارج هست به عینه میاد تو ذهن. خب میگه خب اگه تو خارج نیست، شیخ اشراق بیاد بحث از وجود ذهنی رو بگه، خب خیلی طبیعیه. شیخ اشراق میگه آقا اون چه تو خارجه ماهیته، خودش هم میاد تو ذهن، ادراک هم حاصل میشه، سفسطه هم باطل میشه. اما شما با تفسیری که دارید از اصالت وجود که معتقدید به این که اصلا ماهیت، حضرت علامه فرمودن حتی حد وجودم نیست، میگن اگر ما گفتیم حد وجوده این یک سخنیست علی سبیل تجوز. کجا؟ تو اون مکاتباتی که دارن مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی با مرحوم هاست احمد کربلایی. مرحوم هاست احمد کربلایی فقط عارف نبوده، فقیه فهلی بوده، به طوری که مرحوم میرزای شیرازی احتیاطاتشون رو به ایشون ارجاع داده بوده. وقتی ملتفت میشه که ایشون گفته که بعد از من، مرحوم میرزا گفته بعد از من هاست احمد کربلایی، این رو جناب آقای محجوب برای من نقل کرد از قول علامه طباطبایی، که چون آقای محجوب یکی از شاگردان من مرحوم علامه است، میگفت که اسد ابوالقاسم لواسانی که از شاگردان آقای
حضرت رحمت کربلایی بوده، میگه یه روز درس که تمام شد مرحوم حضرت احمد کربلایی به من گفت که آقا شما کار نداری باش اینجا. من هم موندم، همه شاگردا رفتن و من موندم. و بعد ایشون فرمودن که قلم بیارید و کاغذ. بعد اومدن به من بگن که بنویس. حالشون منقلب شد، بنویس که به سید، بنویس که به سید، نامه میخواست بنویسه به مرحوم میرزای شیرازی که اگر فردا این دیگه از این حرفا بزنی که افرادو به من ارجاع بدی، فردای قیامت جلوی جدم جلوتو میگیرم. کسی رو به من ارجاع نده. و حالش منقلب شد و تو همون وضع به طوری که از حال رفت، گفت ایشون چیز میکشید، یه چیزی شبیه پیپ، الان اسمش یادم رفت، بله؟ نه چوپق، کوچیکتر از چوپق، اون وقتا میکشیدن، اسمش یه چیز سیبیل، سیبیل به نظرم باشه، بله سیبیل میکشید. گفت آب آوردیم و یه مقداری که ریختن و بعد یه دونه سیبیل چاق کردیم دادیم خدمتشون و حالشون به جا اومد. بله فرمودن، حالا شاید بعد از حالشون به جا اومدن اینو فرمودن، فرمودن به سید بنویس اینطوری که دیگه از این کارها نکن. بالاخره ما میگیم طبقا شیخ اشراق بیاد این حرفو بزنه خیلی طبیعیه، اما شما که قائلید به اینکه ماهیت تو خارج نیست، بیاد این حرفو بزنید و بگید ما از این طریق سفسطه را رد میکنیم و واقع گرایی را اثبات میکنیم، چطور میشه؟ خودش دوچار یک تناقضیه. ولی علاوه بر این، این که شما بفرمایید ماهیات خودش میاد، قبلا گفتیم مبنی بر اینه ما انه قد تبین ان الحاصل من الماهیات فل ازهان انما هو مفاهیمها لا انفسها فالحاصل من الانسان فی الذهن لیس الا الانسان بالحمل الاولی. خودتون فرمودید به تبع آخون، خب اونی که تو ذهن است انسان بالحمل الاولیه. و من برای شما میارم تصریح خود آخون که از وجودم اون چه ما میفهمیم وجود بالحمل الاولیه. این دوتاش یکی میشه و میرسیم به اون نتیجه که آقا همه چیز میاد تو ذهن، عدم هم میاد. عدم همونی که ما میفهمیم که حقیقت عدم نمیاد پیش ما، که مفهومی که نشون دهنده عدمه، همونطوری که مفهوم انسان نشون دهنده انسانه. مفهوم جوهر علم به جوهره، مفهوم جوهره نه خود جوهر. همینطور مفهوم وجودم علم به وجوده نه خود وجود. و همه چی علم و حصولی همش حل میشه و دیگه بساط معقولات ثانیه‌ای که آقایون چیده بودن برچیده میشه. بله یه جاهایی میمونه، حالا عرض میکنم، یعنی وجود دیگه نمیشه معقول ثانی، میشه معقول اول. همونطور که خود ملا صدر 11 جا اینو گفته، گفته آقا ما که قائل به اصالت وجود شدیم دیگه معنا نداره وجود معقول ثانی باشه. معقول ثانی مال شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه اون چه تو خارجه ماهیته، پس وجود ما به ازا نداره، یه مفهومیه شما خودت ساختی برای اینکه یه حالتی از اون عین خارجی رو بیان کنی که براش هیچ مفهومی نداری، برای اینکه اون تأصل رو بیان کنی. اما ما که قائل شدیم به اصالت وجود، دیگه وجود معقول ثانی نیست. در بحث وحدت و کثرت هم این عبارتش اینه، ملا سرا میگه ولا تصغ الى من یقول ان الوحده من المعقولات الثانیه.
گوش نده به اون که میگه وحدت از معقولات نه، یعنی چه، این حرف شیخ اشراق گوش نده، چون او که گفت وجود معقول ثانیه، همه اینا رو میگه معقول ثانیه، همه یه صفات وجود هم مثل خود وجود میشه معقول ثانیه، خود بالا سر میگه معقول ثانیه نیست، ولی الان پیروانش همه معتقدن که وجود معقول ثانیه. به قول حاجی دو جا در حاشیه اسفار فرموده این تهافته، از یه طرف میگن وجود اصیله، از یه طرف کسی بگه وجود معقول ثانیه یعنی مابعضان نداره. حالا چجوری اینو حل کنیم؟ البته راه حلش رو خود ملا صدرا گفته، راه حلش اینه که گفته وجود یک معنا داره اسمی به معنای هستی، این معقول ثانی نیست، یه وجود به معنای مصدری، مصدری یعنی موجود بودن، اون معقول ثانیه که حالا این تبیینش به این حرف درسته ها، این حرفی که خود ملا صدرا گفته، چون ملا صدرا گفته وجود معقول ثانی نیست، ولی در این حال یه فصل داره تو جلد اول اسفار، فی انه کیف یکون الوجود من المعقولات الثانیه، چه جوری میشه، اون چه جوریشو اینجا بیان کرده. بالاخره
مفهوم انسان داره میو بیشتره، چون بیشتر اون
چیه اون؟
همون صورتی که ما در اون دفعه داره میبینیم،
صورت زید رو کار نداشته باشید، حالا صورت زید میام سراغش. حالا وقتی که تصور انسان دارید چی دارید؟ تصور انسانتون با تصور وجودتون با تصور عدمتون غیر اینه که شما یه جوری شدید که دارید اون معنا را میفهمید، یعنی یه حالتی دارید که اون معنا رو داره بهتون نشون میده. فرق داره؟ حالا میام تو تصورات حسی، اینو بعدا انشالله متعرض میشیم، چون ما معتقدیم که علم با وجود ذهنی دوتا. آقای ملاحظه فرمودید، علامه فرمودند علم و وجود ذهنی مرادفه، چه بگی علم حصولی چه بگی وجود ذهنی. حالا اینو انشالله بعدها کم کم بهش میرسیم و میپردازیم بهش، الان دیگه آخر وقت بلکه گذشته. بالاخره میگیم این بیان مبتنی است بر اون مبنا، در حالی که خود شما تو اون مبنا دست برداشتید ازش. وقتی میخواد اشکالات وجود ذهنی رو پاسخ بدید، میگید آقا خود ماهیت نمیاد. السلام علیکم. الله.